اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های محترم سلام، شام همه شما بخیر. برنامه خبری امروز جمعه 18 ماه سپتامبر سال 2020 میلادی را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا مروی زمانی تقدیم شما میکنم. نخست مشروع خبرها را از همکارم قدیر مشرف میشنوید.
سلام و وقت همه شما بخیر شنونده های عزیز. رئیس شورای عالی مصالحه ملی میگوید که هیئت‌های مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان و گروه طالبان در قطر به نتایج دست یافتند. عبدالله عبدالله امروز جمعه 18 سپتامبر در مراسم گرامی داشت از نهمین سال روز ترور برهان الدین ربانی، رئیس پیشین شورای عالی صلح افغانستان گفت که تلاش‌های هیئت‌های دو طرف در دوحه امیدواری مردم را به صلح بیشتر کرده است. آقای عبدالله همچنان تاکید کرد که آنان برای پایان دشمنی با طالبان به دوحه رفتند و در این مذاکرات باید به این دشمنی پایان داده شود. این در حالی است که امرالله صالح، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان، گفته است که افغانها خواهان تامین صلح با عزت در این کشورند. آقای صالح تاکید کرده است که صلح در افغانستان آمده نیست. جزئیات را پس از خبرها خواهید شنید. مقام ها در ولایت غزنی میگویند که جنگجویان طالبان دو عضو ارشد محکمه استیناف این ولایت را از مربوطات ولایت میدان وردک با خود بردند. رئیس محکمه استیناف ولایت غزنی از نهادهای امنیتی میدان وردک خواست برای رهایی این افراد تلاش کنند. در این حال شورای ولایتی غزنی از افزایش ناامنی ها و حضور جنگجویان طالبان در شاهراه کابل غزنی ابراز نگرانی کرده و میگویند که بسیاری از بخش ها این شاهراه در کنترل جنگجویان طالبان است. جزئیات را پس از خبرها خواهید شنید. ادامه خبر هم منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. FBI و وزارت مالیه ایالات متحده مجرمان ایرانی کارزار نهاد استخباراتی ایران را تحت تحریم قرار داد. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
کمپاین استخباراتی ایران به خاطر پخش بدافزار کامپیوتری جهت هدف قرار دادن و نظارت شهروندان ایرانی به ویژه مخالفان، روزنامه‌نگاران ایرانی، کارمندان سابق دولت، فعالان محیط زیست، پناهندگان، دانشجویان پوهنتون‌ها و پوهنزی‌ها و کارمندان سازمان‌های غیر دولتی بین‌المللی انجام دادند تحت تحریم قرار داده است. استیون منوشن وزیر مالیه آمریکا گفت که ایران از وزرای اطلاعات خود به عنوان ابزاری برای هدف قرار دادن غیر نظامیان بیگناه و شرکت‌ها استفاده می‌کند و برنامه بی‌ثبات‌سازی خود را در سراسر جهان پیش می‌برد. آقای منوشن گفته است که ایالات متحده مصمم است که با کمپاین سایبری ایران که به گفته وی برای به خطر انداختن امنیت و خسارت زدن به بخش‌های سفرهای بین‌المللی طراحی شده است مقابله کند.
هیئت بلندپایه آمریکایی که به تایوان رفته است، با وجود مخالفت چین، امروز جمعه با مقامات اداره تایوان پشت درهای بسته ملاقات کرد. این دومین هیئت عالی رتبه آمریکایی است که پس از سفر وزیر صحت حکومت رئیس جمهور ترامپ به تایوان می‌رود. کیت کرخ، معین وزارت خارجه در امور رشد انرژی، اقتصاد و محیط زیست، امروز با وزیر امور اقتصاد و معاون صدر اعظم تایوان ملاقات کرده و شام امروز با رئیس اداره تایوان دیدار می‌کند. در پاسخ به این سفر هیئت آمریکایی به تایوان، فرماندهی شرقی اردوی آزادی بخش خلق چین تمرینات نظامی را در نزدیکی تنگه تایوان انجام داد که هدف آن ایجاد ارعاب در نزد هواداران هویت سیاسی مستقل تایوان می باشد. پس از 9 ماه از ثبت نخستین واقعه ویروس کرونا، امروز شمار مبتلایان این ویروس در جهان از مرز 30 میلیون نفر عبور کرد. ایالات متحده آمریکا، هند و برزیل به ترتیب 3 کشور به شدت متضرر شده از همه‌گیری ویروس بوده و این 3 کشور به تنهایی بیش از نصف واقعات جهانی کووید 19 را داشتند. بر اساس آمار پانتون جان هاپکینز ایالات متحده، مرگ و میر ناشی از کووید 19 در جهان تا شام امروز جمعه 18 سپتامبر به وقت کابل به بیش از 950 هزار نفر رسیده است. ایالات متحده با بیش از 6 میلیون و 809 هزار مورد ابتلا و افزون بر 197 هزار مرگ ناشی از کووید 19 در رده نخست کشورهای قرار دارد که سنگین ترین بهای انسانی را به این همه‌گیری داده است. بر اساس یک نظرپرسی جدید، 49% آمریکایی ها گفتند که در صورت در دسترس قرار گرفتن واکسین ویروس کرونا، احتمالاً یا یقیناً آن را تطبیق نخواهند کرد. بر اساس نظرپرسی که مرکز تحقیقات پیو در اول این ماه برای انداخته بود، 51% آمریکایی ها حاضر به تطبیق واکسین هستند، اما تنها 21% از مصاحبه شوندگان گفتند که 100% خود را واکسین خواهند کرد. 49% افرادی که تطبیق واکسین را رد کردند، نگرانیشان را از عوارض جانبی واکسین ابراز داشتند. حدود 78% بیش از 10,000 شرکت کننده در نظرسنجی از منظوری واکسین قبل از تثبیت مسئولیت و مؤثریت آن ابراز نگرانی کردند. برعکس، تنها 20% از کن بودن پروسه منظوری شاکی بودند. ادامه خبرها منطقه و جهان را از رادیو آشنا میشنوید. دیدبان حقوق بشر در تازه ترین تحقیقات تحت نام ویدیو قابل دسترس نیست یافته است که شرکت های رسانه های اجتماعی تصاویر و ویدیوهای را حذف می کند که می تواند در پیگیری جرایم جنگی حیاتی ثابت شود. جزئیات بیشتر از میرویس رحمانی.
دیدبان حقوق بشر گفته که شرکت های مانند فیسبوک، یوتیوب و توییتر با بکارگیری روزافزون الگوریتم های هوش مصنوعی مواد را حذف می کنند که اعانت‌آمیز یا غیر قانونی تلقی می شود. پژوهشگران حراس دارند که در این روند مدارک و شواهد حیاتی نیز ناپدید یا محو شوند. یکی از نویسندگان این گزارش گفته زمانی که در جریان ارائه مدارک سقوط طیاره خطوط هوایی مالزی توسط میزایل روسی در سال 2014 تلاش صورت گرفت دوباره به منابع اصلی مراجعه شود، همه تصاویر و ویدیوها حذف شده بودند. حکومت‌ها شرکت‌های اینترنتی را تحت فشار قرار می‌دهند تا مواد اهانت‌آمیز، غیرقانونی و خطرناک را حذف کنند.
رئیس جمهور ترکیه می‌گوید که این کشور یک کشتی تحقیقاتی نفت و گاز خود را از آب‌های شرق مدیترانه فراخواند تا راه برای دیپلماسی با یونان باز باشد. رجب طیب اردوغان امروز در نماز جمعه در استانبول گفت که بیایید به دیپلماسی یک فرصت دهیم و راه را برای رسیدن به دیپلماسی مثبت هموار سازیم. آقای اردوغان افزود که یونان بایست نیز با رویکرد ترکیه مطابقت مثبت داشته باشد و بگذارد بر این اساس گام به پیش نهاده شود. اما افزود که فراخواندن این کشتی به معنی پایان کامل فعالیت‌های اکتشافی انقره در آب‌های مدیترانه نیست. یونان از فراخواندن کشتی تحقیقاتی ترکی که روز یکشنبه به ترکیه برگشت استقبال کرده و آن را گام نخست برای کاهش تنش‌ها عنوان کرده است. وزیر فرانسه در امور اروپا میگوید که اگر انقره تحقیقات اکتشافی انرژی خود را در آب‌های شرق مدیترانه متوقف نسازد، جایی که قبرس و یونان ادعای حق اقتصادی دارند، اتحادیه اروپایی بایست روی وضع تزیرات علیه ترکیه غور کند. کلمنت بیون در جریان سفرش به قبرس امروز جمعه گفت که اگر ترکیه به گفته وزیر امور اروپایی فرانسه همچنان امنیت و حاکمیت یک کشور عضو را به خطر بیندازد، تزیرات باید در میان سایر گزینه‌های اتحادیه اروپایی تحت غور قرار گیرد. قرار است رهبران اروپایی نشست را برای بحث روی چگونگی پاسخ‌دهی به رد تقاضای توقف تحقیقات اکتشافی ترکیه در آب‌های شرق مدیترانه برگزار کنند. و تصاویر ستلایت نشان می‌دهد که کوریای شمالی برای یک رسم گذشت بزرگ نظامی در پیونگیانگ، پایتخت آن کشور، برای تجلیل از 10 اکتبر 70مین سالگرد حزب کارگر کوریای شمالی آمادگی می‌گیرد. در تصاویر مشاهده می‌شود که هزاران نفر با نظم و تشکیلات مختلف در نزدیکی چهارراهی کیم ایل سونگ در پیونگیانگ تجمع کرده و برای رسم گذشت نظامی تمرین می‌کنند. کوریای شمالی غالباً برای تقویت وحدت و ترساندن دشمنان آن کشور در سالگردها رسم گذشت نظامی را برگزار کرده است، اما تمرین برای رسم گذشت نظامی در حال صورت می‌گیرد که کوریای شمالی همچنان با بیماری همگیر ویروس کرونا دست و پنجه نرم می‌کند. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش های این بخش برنامه. در نخستین گزارش، رئیس شورای مصالحه ملی می گوید که ما در هفته گذشته برای خاتمه دادن به دشمنی به دوحه رفته بودیم و یقین داریم که هیئت مذاکرات دولت جمهوری اسلامی افغانستان از حمایت قاطبه مردم برخوردار است و در مذاکرات سال پیشرفت وجود دارد. شرح بیشتر را در گزارشی از عبدالحی ورشان می شنوید.
عبدالله دلا رئیس شورای عالی مصالحه افغانستان که هفته گذشته در رأس یک هیئت بلند رتبه دولتی جمهوری اسلامی افغانستان به شهر دوحه کشور عربی قطر به منظور اشتراک در جلسه افتتاحیه مذاکرات صلح بین الافغانی رفته بود، امروز در مراسم نهمین سالگشت شهادت استاد برهان الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح سابق و رهبر فقیر جمعیت اسلامی افغانستان حضور یافته گفت که ما به دوحه به خاطر ختم جنگ و پایان بخشیدن دشمنی رفته بودیم. آقای عبدالله بدون این که از جزئیات مذاکرات جاری صلح در قطر معلومات بدهد، با گونه اجمالی و کلی گفت که در مذاکرات پیشرفت وجود دارد.
ما در مذاکرات شرکت کردیم. پیام جمهوری اسلامی افغانستان به نمایندگی از همه مردم افغانستان، تنها حکومت نیست، به نمایندگی از همه مردم افغانستان و از اکثریت مطلق مردم افغانستان که خواستار برقراری صلح پایدار و با عزت هستند، این پیام رساندیم. در روزهای گذشته هم صحبت‌های داشتن، قدم‌های برداشته شده، به نتایج رسیدن، بحث‌های داغ هم وجود داشته، اما من یقین دارم که انشالله به یاری خداوند بزرگ انشالله مردم ما به آرمان خود میرسند.
با باور رئیس شورای عالی مصالحه، جنگ جاری برنده ندارد و یک صلح پایدار و با عزت و یک صلح پایدار و با عزت همشمول هیچ بازنده ندارد و خواست ما از طالبان این است که از این فرصت تاریخی استفاده نماید. به صورت دیگر که دوام جنگ است، یک اشتباه بزرگی طرف مقابل خواهد بود. دکتر عبدالله اشاره به حفاظت از دستاوردهای دو دهه پسین گفت که ما در یک آزمایش بزرگ قرار داریم و نه تنها بحث روی حفاظت از دستاوردهای دو دهه پسین است، بلکه موضوع حفاظت از دستاوردهای مردم افغانستان در طول تاریخ مطرح است.
همیشه دستاوردهای 20 سال گذشته، من میگم دستاوردهای قهرمانی مردم افغانستان در طول تاریخ فعلا مورد بحث است.
حرف تازه عبدالله در این محفل گرامی داشت استاد ربانی این بود که استاد ربانی نه تنها در افغانستان خواهان صلح بود، بلکه در ختم و پایان بخشیدن جنگ داخلی تاجیکستان هم کمک کرده است.
میدانین که در آوردن صلح در تاجیکستان هم استاد شهید و عامر صاحب شهید نقش اساسی داشتن، نقش تهدابی داشتن. وقتی که یک همسایه نسبت به همسایه خود نیت نیک داشته باشه.
در این مراسم گرامی داشت استاد ربانی شخصیت های دولتی و مطرح کشور مانند حامد کرزی رئیس جمهوری اسبق، امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور غنی، صلاح الدین ربانی رهبر جمعیت اسلامی، حاجی محمد محقق رهبر حزب وحدت مردم افغانستان نیز سخنرانی داشتند که از تلاش های صلح استاد ربانی در زمان خود یادآوری نموده، خواهان ادامه راه و آرمان استاد شدند. آقای محقق از هیئت مذاکراتی هر دو تیم خواست که روی مسائل کوچک و غیر ضروری اصرار نداشته باشند و هر دو هیئت باید نرمی و انعطاف در مواضعشان داشته باشند تا این مذاکرات صلح که یک فرصت و غنیمت شمرده می شود به نتیجه برسد و مردم افغانستان از جنگ و خونریزی نجات پیدا بکنند.
به هر اندازه ای که ما جلوی خونریزی را زودتر بگیریم، به همون اندازه به نفع کشور ماست. توقع ما از هر دو طرف ایسته که وقت مذاکرات شروع کردن با آتش بس روی بیارن، خونریزی را قطع کنند، برادر کشی را قطع کنند که فضا تلطیف شود، فضا برای مذاکرات و برای صلح آماده شود.
تقریبا همه سخنرانان به مذاکرات جاری صلح در دوحه اشاراتی داشته، خواهان انعطاف پذیری در موازیشان شدند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس VOA افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
در ادامه گزارش ها، معاون و یک عضو ارشد محکمه استیناف غزنی اسیر طالبان شدند. به گفته مقام های محکمه استیناف ولایت غزنی، این دو تن ناوقت روز پنجشنبه زمانی که میخواستند به کابل بروند، در مسیر راه به دست طالبان گرفتار شدند. اما مسئولین نظامی غزنی و سخنگوی والی ولایت میدان وردک در این زمینه ابراز بیخبری میکنند. آصف حسینی با جزئیات بیشتر در این مورد.
سکندر حیدری رئیس محکمه استیناف ولایت غزنی به صدای آمریکا گفت اسدالله رحمانی معاون محکمه استیناف و شمس الحق قاضی دیوان امنیت عامه این ولایت ناوقت روز گذشته به دست طالبان اسیر شدند. آقای حیدری گفت اینها زمانی که میخواستند به سوی کابل بروند، در مسیر غزنی کابل در مربوطات ولسوالی سعیدآباد ولایت میدان وردک توسط طالبان مسلح از موتر پایین گردیده و تا حالا سرنوشتشان اطلاعی نیست.
رخصتی دیگه که رخصتی است دیگه روز جمعه رخصت نشد باید سنچلی روزه نمروزه کار است اونجا که برای مدر بزر یاد دایت نتر مسیر طرف کابل در حرکت بره که در مسیر شجده مسیر رای کابل غزنی توفید طلبه افیر شده.
در حالی که رئیس محکمه استیناف ولایت غزنی از مسئولان نظامی ولایت میدان وردک و غزنی خواستار آزادسازی این دو قاضی ارشد محکمه از چنگ طالبان مسلح است، اما خلیل اندرابی فرمانده پلیس غزنی و محب الله شریفزای سخنگوی والی ولایت میدان وردک از موضوع ابرازی بیخبری میکنن.
چی وقتی کارت رد گرفتن؟
نا وقتی دیروز؟
نه در ولایت ما قضیت هنوز رخ نداد، اما بچ ما قضو از معلوماتی که داریم ما دیروز یک قادثه داشتیم، یک قادثه انفجار بودن و به غیر از دیگه کدام قادثه نداریم.
صاحبی که میگنی قادثه شدن مربوط به میدان وردک است، مربوط به ولایت غزنی نیست. هم او قاضی صاحب که اگه ایانم چیز شده باشم مربوط به من نیست.
نماینده های مردم در شورای ولایتی غزنی میگویند در این اواخر بیشتر راه‌های منتهی به شهر غزنی در کنترل طالبان مسلح قرار گرفته و مسافرین توسط جنگجویان این گروه به صورت مداوم بازرسی می شوند. نصیر احمد فقیری رئیس شورای ولایتی غزنی از حکومت مرکزی می خواهد که برای امنسازی غزنی و راه‌های مواصلاتی آن اقدام عاجل و ضروری نمایند.
و در هر مسیری که مردم عبور و مرور می کنند مشکلات بسیار جدی خود دارند. نگرانی های خود به مراتب با مسئولین امنیتی محلی غزنی و با مسئولین مرکزی امنیتی کشور و حتی با رئیس جمهور مطرح کردیم و گزارش دادیم که ما مسیرهای محصولاتی ما ناامن است. در زمینه امنسازی مسیرهای ما باید تلاش شود.
پیش از این هم بارها در مسیرهای منتهی به مرکز غزنی مسافرین توسط افراد مسلح از موتر پایین گردیده و کشته شدند.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
میکانیزم افغانستان برای صلح همشمول جریانی است که توسط بخش وسیعی از جوانان، صاحب نظران، فعالان مدنی و سیاسی و اقلیت‌های قومی و زبانی می‌شود که در 34 ولایت افغانستان عضو دارد و به گفته خانم لیلما ناصری رئیس مؤسسه عدالت افغانستان و یکی از اعضای این میکانیزم هدف آن رساندن پیام مردم افغانستان به میز مذاکره صلح است و به باور آنان رساندن پیام مردم در این نشست‌ها برای ایجاد رابطه سویه بین مردم و طالبان مؤثر خواهد بود. جزئیات بیشتر را در مصاحبه همکارم سحر عظیمی با خانم ناصری بشنوید.
میکانیزم افغانستان برای صلح همشمول تقریبا ایدیا یا تفکر اصلی که پیدا شد 3 سال را بر گرفته، ولی با آغاز مذاکرات صلح میان امریکا و گروه طالبان این نظریه به حقیقت پیوست و امروز رسما موجودیت از اعلان شد، ولی تقریبا مدت زمان زیادی شد که در مورد کارها جریان داشت و میکانیزم طوری هست که یک طوری که نامش از میکانیزم این من حیث یک انجیو یا من حیث یک ساختار غیر دولتی دیگه یا ریسرچ یا اورگانایزیشن های دیگه واره کار نمی کنه، بلکه یک میکانیزم است که نظریات، تشویج ها، پیشنهادات، انتقادات ایره از مردم جمع‌آوری می کنه به سطح 34 ولایت به شمول کابل و انتقال می ته به میز مذاکره. چون خلای معلوماتی که در جریان پروسه صلح وجود داره در جریان مذاکرات بین الاقوامی، نه تنها خلای معلوماتی که مردم معلومات به دست دارن، بلکه معلوماتی که از طریق مردم به میز مذاکره برسه، صدای مردم به میز مذاکره برسه، این میکانیزم او خلا را پر میکنه. میکانیزم به این هدف ایجاد شده و تعداد زیادی از بنیادها یا بگن سازمان های جامعه مدنی و همچنان رسانه ها شامل این میکانیزم است، نه تنها در افغانستان بلکه در خارج از کشور. روانه ما و شما که در خارج از کشور زندگی میکنند، سکتوری خصوصی، اینا همه شامل این میکانیزم هستند. باز علاوتاً ما قربانی های جنگ، اقلیت های مذهبی و قومی و زبانی و اینا را هم شامل این پروسه ساختیم و فکر میکنم که یک میکانیزم همه جانبه.
در طول این 3 سال اگر میشه در مورد فعالیت های این مکانیزم بگوین، آیا مثمر ثمر واقع شده و آیا طوری که شما گفتین در 34 ولایت هم عضو داره، آیا واقعا همگیری این مکانیزم محسوس بوده تا کنون یا خیر؟
از نظریه که در مورد ایجاد مکانیزم یا با وجود آوردن مکانیزم وجود داشتی، خب مثل که پیشتر گفتم تقریبا 3 سال بعد این سو بود، ولی عملا کار مکانیزم زمان آغاز شد که مذاکرات صلح میان طالبان و آمریکا آغاز شد، چون از امو ابتدا این نظریه وجود داشت که یک خلا وجود داره و این خلا باید پر شود. با مرور زمان میکانیزم امو ساختار خود را ایجاد کرد و تحت ساختار خود بعض فعالیت ها را هم انجام داد، مثلا ایجاد دفاتر به سطح زون که ولایت مختلف را امو زون ها 7 زونه که ولایت مختلف را باز در جمع امو زون است و کبر میکنه، اشتراک 150 نهاد جامعه مدنی و رسانه و همکاری از اینا با این میکانیزم او وقت آغاز شد، به خاطر که میکانیزم یک اصول اساسی خود را داشته باشد، در طرح اصول اساسی هم با مشوره ها صورت گرفت با تمام ولایات به سطح ولایات و نظریات از اونا گرفته شد و به اساس نظریات مردم این اصول اساسی طرح شد و به علاوه از او در جریان پروسه صلح قبل از اینکه پروسه صلح مذاکرات بین الافغانی آغاز شود، به نمایندگی از جامعه مدنی میکانیزم با حکومت افغانستان و با شورای صلح افغانستان و همچنان با وزارت صلح افغانستان به شمول گروه مذاکره کننده یا تیم مذاکره کننده ملاقات ها ما داشتیم و بر از اینا تشریح کردیم میکانیزم، چون حکومت افغانستان همین خلا را احساس میکرد بسیار با پیشانی باز پذیرفت و تفاهم ایجاد شد بین میکانیزم و حکومت افغانستان که در جریان پروسه صلح یعنی خلای معلومات که وجود داره این میکانیزم تهیه بکنه. با گروه طالبان هم مذاکرات جریان داره، همه روزه سوالای که اونا میکنن در مورد میکانیزم که چطور کار خواهد کرد، نتایج کار از چی خواهد بود و غیره و غیره، اونا هم خوشبینی نشان دادن ولی تا به حال نهایی نکردن که میکانیزم جزء پروسه باشد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
آدم وینستن، محقق در انستیتیوت کوینزن، میگوید که بعضی تصمیم گیرنده ها مذاکرات صلح را به عنوان مذاکره برای خروج سربازان آمریکایی از افغانستان تلقی میکنند. او میگوید رسیدن به یک نتیجه مناسب در مذاکرات صلح مربوط به این است که آیا طالبان مفکوره خود را برای اعاده امارات اسلامی با قانون اساسی افغانستان وقف میدهند یا خیر. به این مصاحبه از همکارم شیلا نوری گوش دهید.
نظر شما در مورد مذاکرات جاری صلح در دوحه با طالبان چی است و فکر میکنید که این مذاکرات میتونه که جنگ 40 ساله در افغانستان خاتمه ببخشد؟
ما امیدوار هستیم که آنها بتوانند به یک راه حل سیاسی دست یابند. یک کار دشوار خواهد بود و این کار به تفاهم مهم بین طالبان و حکومت منتخب افغانستان نیاز دارد.
زلمه خلیزاد بعد از آغاز مذاکرات صلح اخیراً به پاکستان سفر کرد و با مقامات ملاقات نمود. به نظر شما پاکستان میتونه به نتیجه مذاکرات تاثیر داشته باشه؟
خب در گذشته پاکستان تاثیر مثبتی در جنگ افغانستان نداشته است، اما طی ماهای اخیر پاکستان در تسهیل مذاکرات تا حدی نقش مثبت داشته است. پاکستان اگر بخواهد میتواند نقش مخرب داشته باشد و با ترک مذاکرات از طالبان حمایت کنند، اما در حال حاضر پاکستان از مدت هاست که خواهان راه حل سیاسی به جنگ داخلی افغانستان است. در حال حاضر پاکستان نقش مثبتی را ایفا میکند و امیدواری آن است که این گونه بماند.
شما در مورد نقش محکمه بین المللی جنایی در افغانستان گزارش تحلیل نوشته کردین. ایالات متحده اخیراً بر سالانوال مسئول تحقیقات جرایم جنگی نیروهای آمریکایی در افغانستان تحریم وضع کرد. نظر شما در این مورد چی است؟
به نظرم وضع تحریم ابراهیم بر سارنوال محکمه بین‌المللی جنایی دور از معیارهای بین‌المللی است و این جهتی نیست که ایالات متحده باید به سمت آن حرکت کند. به نظرم این یک موضع ضعیف است. ایالات متحده باید با رویدادهای دو دهه جنگ باید کنار بیاید و فکر می‌کنم که تحریم‌ها می‌تواند یک راه کوتاه مدت برای دیدگاه واشنگتن باشد تا این تحقیقات دشوارتر شود. اما به نظرم این مسئله پاسخگوی خواسته‌های بین‌المللی نیست. به نظرم برخی از حقوقدان‌های مستعد بین‌المللی از کشورهای در حال انکشاف هستند که می‌خواهند بدانند که چه اتفاق افتاد. به نظرم مشروع است که از جانب تمام جوانب درگیر جنگ در مورد جرایم جنگی تحقیقات صورت گیرد.
شما در مورد حضور نظامی آمریکا در افغانستان چه فکر می‌کنید؟ با اینکه قرار است جمهور ترامپ رقم نیروهای آمریکایی را به طور قابل توجه کاهش می‌دهد.
فکر میکنم که مردم باید دیگر فکر نکنند که یگانه راه حمایت از مردم افغانستان و حکومت آن کشور اعزام نیروهای آمریکایی است. به نظرم فرستادن نیروهای آمریکایی به خصوص در گذشته مانع خشونت‌ها نشده است. در مقطع‌های زمانی مردم از آرامش لذت بردند، اما با تأسف که طی چند سال گذشته کابل شاهد افزایش خشونت‌ها بود و فکر نمیکنم که کاهش نیروهای آمریکایی باعث آن شده باشد. چون حتی در زمانی که امریکا بیشترین نیرو را داشت، جنوب غرب افغانستان شاهد شدیدترین خشونت بود. به نظر ایالات متحده می تواند از مردم افغانستان در بخش انکشافی، کمک های استخباراتی برای مردم و حمایت از ساختارها حمایت کند. به نظرم راه های دیگری وجود دارد که امریکا می تواند از مردم افغانستان حمایت کند، چون در زمانی باید اردوی ملی این کشور و حکومت منتخب امنیت خود را فراهم آورند.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه ترین خبرها و گزارش ها.
و در آخرین گزارش این بخش برنامه، مسئولیت مکاتب در دوران ویروس شیوع کرونا برای شماری از کودکان دارای ناتوانی ذهنی و معلولیت جسمی و خانواده هایشان در سراسر جهان پرازمون بوده است. فعالیت های روزانه این افراد به شکل گسترده تغییر کرده و روند یادگیری را متاثر ساخته و فشار بیشتر روی والدین آنان گذاشته است. گزارش سمن خان خبرنگار صدای آمریکا را در این مورد از سحر عظیمی مشنوید.
الشیبای 16 ساله که داون سندروم دارد تقسیم اوقات نرمال قبل از شیوع ویروس کرونا داشت. او صبحها بعد از بیدار شدن و آماده شدن به مکتب میرفت، اما از زمان تعطیل بودن مکاتب او حال به شکل آنلاین درس میخواند. مادر الشیبا میگوید که حالا مجبور است تمام وقت کنار فرزندش بنشیند. شهناز اشرف مادر الشیبا میگوید
زمانی که او صنف‌های آنلاین خود را دارد، من باید کنار او بنشینم و به این ترتیب از کارها و مسئولیت‌های خانه عقب می‌مانم.
مرکز رفاه کودکان در دانشگاه پنجاب کودکان دارای نیازهای ویژه بین سنین 5 تا 16 سال را با صنف‌های از جمله فیزیوتراپی، گفتاردرمانی، موسیقی و ورزش آموزش می‌دهد. این برنامه در دانشگاه به دلیل همگیری ویروس کرونا بسته شده است و اکنون فقط کلاس‌های آنلاین ارائه می‌دهد. مدیر این برنامه اعلام می‌کند که برای والدین دشوار است که به تنهایی از عهده این مسئولیت برآیند. عایشه وجیه الله مدیر بخش رفاه کودکان در دانشگاه پنجاب است و این میگوید
معلمان در این حرفه ماهرند. معلمان موسیقی سعی میکنند به اطفالی که به اینترنت دسترسی دارند به صورت آنلاین آموزش دهند. معلمان ورزش ما همچنان در تلاشند تا تکنیک های بسکتبال و یوگا را آموزش دهند. بنابراین اطفال از معالجات در کل روز خسته نخواهند شد.
برای عبدالهادی انتقال از صنف‌های حضوری به صنف‌های آنلاین چالش برانگیز بوده است، اما پدر هادی میگوید بازی‌های ویدیویی به او کمک می‌کند تا آرامش خود را حفظ کند. منیر احمد بهاتی پدر هادی است و میگوید
پہلے کبھی باہر بھی چلا جانا کبھی پارک بھی چلا جانا ہر چیز اب رک گئی.
قبلا او به پارک می رفت، بیرون می رفت، اما اکنون هر چیز متوقف شده است. او عاشق بازی لودوست. او همه را به بازی واوی تشویق می کند.
بعضی از والدین مجبورند فناوری را که نمی دانند بیاموزند تا بتوانند به فرزندان خود کمک کنند. عابد زاهد معلم در مرکز رفاه کودکان است.
یک بچه کو لینا، اس کے ساتھ سیشن کرنا.
با داشتن یک جلسه صنف با یک کودک سپری شدن زمان را از دست می دهد، زیرا وقت ضرورت دارد تا روحیه کودک خاص را برای یادگیری تنظیم کند و این یک تلاش کامل خانوادگی است تا آنها را در این طرز فکر قرار دهد.
مرکز رفاه کودکان دانشگاه پنجاب همچنین فیلم‌های آموزشی آنلاین را برای والدین ارائه می‌دهد تا آنها بتوانند نیازهای فرزندان خود را بهتر درک کنند و روش‌های جدیدی برای مشغول نگه داشتن و آموزش همزمان آنها ارائه کنند. موارد کووید 19 در پاکستان رو به کاهش است، بنابراین این دولت در حال بررسی افتتاح مکاتب در آینده نزدیک است. این خبر خوبی برای والدین است که همزمان با مشغول شدن در کار، آموزش و پرورش اطفالشان نیز انجام می‌پذیرد.
شنونده های محترم، ای بود داشته های برنامه خبری رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شما شد. امیدوار هستیم که شما شنونده برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا باشید.